خوب است همه بدانند که شورای امنیت در شروع حمله عراق که در جبهه‌ای به عرض 1000 کیلومتر واقع شد هیچ عکس العملی نشان نداد. ارتش عراق ظرف 1 هفته مرزهای بین المللی را در نوردید و در برخی از نقاط تا عمق 70، 80 و 90 کیلومتر پیش رفت و در اون مستقر شد و چنان که برخی از سران عراق گفتند با این نیت که هرگز از اون خارج نخواهد شد. تنها پس از این بود که اولین قطعنامه شورای امنیت صادر شد، 28 سپتامبر 1980. این قطعنامه نه به تجاوز اشاره کرد، نه به اشغال و نه به بازگشت به مرزهای بین المللی را و نه بازگشت به مرزهای بین المللی را لازم شمرد، بلکه به جای این همه با کمال تعجب طرفین را به عدم توسل بیشتر به زور دعوت کرد. این عبارت در حقیقت از اون چه تا اون روز توسط قوای قهریه عراق تصرف شده بود چشم پوشی میکرد و فقط از او میخواست بیش از اون پیش روی نکنه و از ایران نیز میخواست که از جنگ برای عقب راندن متجاوز خودداری کنه. این اولین اقدام شورای امنیت که در آن وظایف اصلی شورا یعنی نگاهبانی از صلح و امنیت بین المللی به شکل زشت و تأسف انگیزی به وسیله خود آن شورا پایمال می شود. پس از آن شورای امنیت را سکوتی مرگبار فرا گرفت و تا آزادی خرمشهر عملیاتی که در آن ستون فقرات نیروهای اشغالگر شکست و هزاران نفر از آنان به وضع ذلتباری اسیر شدند، جنگ خونین و مستمری را که خبرهای اون در صدر اخبار جهان بود فراموش کرد. در این مدت قهرمانی‌های ملت ما و شکلگیری نیروهای رزمنده ما، سربرآوردن یک نیروی جوان انقلابی و تعیین کننده را در منطقه خبر می‌داد و قدرت‌های جهانی را از دست یافتن به هدف‌های شومی که در حمله عراق به ایران جستجو می‌کردند به کلی مأیوس ساخت. این بود که بار دیگر شورای امنیت به یاد جنگ ایران و عراق افتاد. چند هفته پس از فتح خرمشهر دومین قطعنامه شورا صادر شد، 12 ژوئیه 1982. این قطعنامه بازگشت به مرزهای بین المللی را درخواست می کرد، یعنی چیزی که بخش اعظم آن با فداکاری ملت ما و با شجاعت بی‌نظیر رزمندگان ما خود حاصل شده بود. در این قطعنامه نیز نه سخنی از تجاوز، نه نامی از متجاوز، نه یادی از خسارتها و چاره‌ای برای جبران آن و نه بالاخره تضمینی برای امنیت و ثبات حقیقی و تنبیهی برای عامل ناامنی وجود نداشت. بار دیگر ما خود را در تلاش برای احقاق حق خود تنها یافتیم. تا امروز شورای امنیت همواره در مورد جنگی که بر ما تحمیل شده با همین روش موضع گرفته است. ابتکارات مستقل دبیر کل میرفت تا راهگشا شود و سازمان ملل را در وصول به هدفهای خود کمک کند، ولی از این امکان بهره‌ای گرفته نشد. من در اینجا لازم می دانم خوشنودی خودمون را از تلاش های ایشان ابراز دارم و همچنین از نخست وزیر فقید سوئد آقای اولاف پالمه که در سمت نمایندگی دبیر کل تلاش های دلسوزانهی کرد به نیکی یاد کنم. سفر دبیر کل به تهران و مذاکرات سودمندی که پیرامون قطعنامه 598 انجام شد نیز گام دیگری در این راه بود. ما اون مذاکرات را چنان که گویا گزارش دبیر کل به شورای امنیت نیز از اون حکایت می کند واقع بینانه و راهگشا ارزیابی می‌کنیم. با کمال تأسف احساس می‌شود که برخی از اعضای مؤثر شورای امنیت ارتش عراق ظرف یک هفته مرزهای بین المللی را در نوردید و در برخی از نقاط تا عمق 70، 80 و 90 کیلومتر پیش رفت و در آن مستقر شد و چنان که برخی از سران عراق گفتند با این نیت که هرگز از آن خارج نخواهد شد. تنها پس از این بود که اولین قطعنامه شورای امنیت صادر شد، 28 سپتامبر 1980. این قطعنامه نه به تجاوز اشاره کرد، نه به اشغال و نه به بازگشت به مرزهای بین المللی را و نه بازگشت به مرزهای بین المللی را لازم شمرد، بلکه به جای این همه با کمال تعجب طرفین را به عدم توسل بیشتر به زور دعوت کرد. این عبارت در حقیقت از اون چه تا اون روز توسط قوای قهریه عراق تصرف شده بود چشم پوشی میکرد و فقط از او میخواست بیش از اون پیشروی نکند و از ایران نیز میخواست که از جنگ برای عقب راندن متجاوز خودداری کند. این اولین اقدام شورای امنیت بود که در آن وظایف اصلی شورا یعنی نگاهبانی از صلح و امنیت بین المللی به شکل زشت و تأسف انگیزی به وسیله خود اون شورا پایمال می شود. پس از اون شورای امنیت را سکوتی مرگبار فرا گرفت و تا آزادی خرمشهر عملیاتی که در اون ستون فقرات نیروهای اشغالگر شکست و هزاران نفر از آنان به وضع ذلتباری اسیر شدن، جنگ خونین و مستمری را که خبرهای اون در صدر اخبار جهان بود فراموش کرد. در این مدت قهرمانی های ملت ما و شکلگیری نیروهای رزمنده ما سربرآوردن یک نیروی جوان انقلابی و تعیین کننده را در منطقه خبر می داد و قدرت های جهانی را از دست یافتن به هدفهای شومی که در حمله عراق به ایران جستجو می کردن به کلی مأیوس ساخت. این بود که بار دیگر شورای امنیت به یاد جنگ ایران و عراق افتاد. چند هفته پس از فتح خرمشهر دومین قطعنامه شورا صادر شد، 12 ژوئیه 1982. این قطعنامه بازگشت به مرزهای بین المللی را درخواست می‌کرد، یعنی چیزی که بخش اعظم آن با فداکاری ملت ما و با شجاعت بی‌نظیر رزمندگان ما خود حاصل شده بود. در این قطعنامه نیز نه سخنی از تجاوز، نه نامی از متجاوز، نه یادی از خسارتها و چاره‌ای برای جبران آن و نه بالاخره تضمینی برای امنیت و ثبات حقیقی و تنبیهی برای عامل ناامنی وجود نداشت. بار دیگر ما خود را در تلاش برای احقاق حق خود تنها یافتیم. تا امروز شورای امنیت همواره در مورد جنگی که بر ما تحمیل شده با همین روش موضع گرفته است. ابتکارات مستقل دبیر کل میرفت تا راهگشا شود و سازمان ملل را در وصول به هدفهای خود کمک کند، ولی از این امکان بهره‌ای گرفته نشد. من در اینجا لازم می‌دانم خوشنودی خودمون را از تلاش‌های ایشان ابراز دارم و همچنین از نخست وزیر فقید سوئد آقای اولاف پالمه که در سمت نمایندگی دبیر کل تلاش‌های دلسوزانه‌ای کرد به نیکی یاد کنم. سفر دبیر کل به تهران و مذاکرات سودمندی که پیرامون قطعنامه 598 انجام شد نیز گام دیگری در این راه بود. ما اون مذاکرات را چنان که گویا گزارش دبیر کل به شورای امنیت نیز از اون حکایت می کند واقع بینانه و راه گشا ارزیابی می کنیم. با کمال تأسف احساس می‌شود که برخی از اعضای مؤثر شورای امنیت مایلند این حقیقت را مکتوم بدارند. آنها همون کسانی هستند که از آغاز تلاش خود برای این تصویب این قطعنامه را به انگیزه فشار بر جمهوری اسلامی جهت دادند. ما نقطه نظرهای صریح خود را در این باب به دبیرکل منتقل کردیم و انتظار داریم شورای امنیت بنا به وظیفه خود از امکانی که به وی ارائه شده به درستی استفاده کند. بی‌طرفی کمترین چیزی است که آیا شورای امنیت برای تخلف از اولین وظیفه خود یعنی مقابله با تجاوز که در ماده اول منشور از همه هدف‌های دیگر ارجح شمرده شده استدلالی دارد؟ آیا برای مقابله با تهدید صلح و نقض صلح و توسل به زور مفاد مواد فصل هفتم چقدر عراق را تحت فشار گذارده است؟ بی‌طرفی کمترین چیزی است که جمهوری اسلامی که خود قربانی تجاوزگری خونین و خسارتبار قرار گرفته میتواند از شورای امنیت انتظار داشته باشد، زیرا وظیفه اون شورا مقابله با تجاوز و حمایت از قربانی تجاوز است و نه بی‌طرفی میان این دو. اما آیا شورای امنیت میتواند ادعا کند که در این رابطه حتی بی‌طرف بوده است؟ احساس ما این است که شورای امنیت تحت تأثیر خاص و اراده برخی از قدرت‌های بزرگ مخصوصاً آمریکا در موضعی چنین ناشایسته و محکوم شونده قرار گرفته است. در این صورت باید گفت بنای امنیتی که به پشتیبانی چنین شورای امنیتی نهاده شده کاخی پرزرق و برق از مقواست. ملت‌ها مخصوصاً ملت‌های جهان سوم و به ویژه آنان که مایلند کاملاً مستقل از ابرقدرت‌ها زندگی کنند هرگز نمی‌توانند تضمین امنیت خود را از این شورای امنیت بخواهند. خودداری از محکوم کردن عراق به عنوان متجاوز آتش جنگ تحمیلی را مشتعل نگه داشته و حتی گسترش داده است. اکنون خلیج فارس به خاطر حضور نظامی آمریکا و دیگر کشورهایی که به دنبال شیطان بزرگ و بنا به اصرار و فشار او وارد منطقه شده اند تبدیل به انبار بارودی خطرناک شده است. من لازم می دانم مجمع عمومی سازمان ملل و نیز افکار عمومی ملت امریکا را به خطر بسیار بزرگ و بسیار نزدیکی که اکنون رژیم آمریکا با اقدام اخیر خود در خلیج فارس همه دنیا را و نه فقط منطقه را با اون تهدید می‌کند معطوف سازم. دیروز ناوهای آمریکایی یک کشتی تجاری ایرانی به نام ایران اجر را مورد حمله قرار داد. 5 نفر کشته، 4 مجروح به جای نهاد. کشتی را تصرف و تعدادی را دستگیر کرد و به گروگان گرفت. دیروز تلویزیون آمریکا این را به عنوان زدن یک قایق در حال مین ریزی پخش کرد و طبق معمول به افکار عمومی دنیا دروغ گفت. اما من اینک اعلام می کنم که این یک کشتی تجاری و موسوم به ایران اجر بوده است و نه یک قایق تندرو جنگی. این آغازی است برای حوادثی که بیشک عواقب تلخ آن به خلیج فارس منحصر نخواهد ماند. و مسئولیت همه پیشامدهای بعدی به عهده شروع کننده یعنی آمریکاست. آیا ادعاهای بی‌تابانه آمریکا برای صلح در خلیج فارس را باید باور کرد یا این آتش افروزی عملی و آشکار را؟ من صریحا اعلام می کنم که آمریکا پاسخ این اقدام زشت را دریافت خواهد کرد. این تنها یکی از دنباله‌های شوم جنگ تحمیلی و نتیجه ناتوانی شورای امنیت در مقابله با تجاوز عراق است. اگر شورای امنیت عراق را به خاطر شروع جنگ تحمیلی و سپس شروع جنگ شهرها و آنگاه شروع جنگ کشتیها محکوم می‌کرد، امروز آمریکا نمی‌توانست علی‌رغم فشار افکار عمومی جهان و حتی داخل آمریکا دست به چنین تهدید آشکاری علیه صلح و امنیت جهانی بزند. اون هم بلا فاصله و علی‌رغم قطعنامه 598 که خود عامل اصلی برای تهیه و صدور آن بود. آیا قطعنامه 598 فقط برای فشار بر جمهوری اسلامی تهیه شده است؟ من باید به همه جهان و مخصوصاً به ملت بزرگ آمریکا اعلام کنم که حضور نظامی تهدید کننده آمریکا در خلیج فارس تنها یکی از خصومت‌های آشکار رژیم ایالات متحده با ملت ماست. تاریخ ملت ما در فصلی سیاه، تلخ و خونین آمیخته به انواع دشمنی‌ها و کینه‌ورزی‌های رژیم آمریکاست. 25 سال حمایت از رژیم دیکتاتور و جلاد پهلوی با اون همه جنایتی که وی نسبت به ملت ما مرتکب شد، غارت اموال این ملت با همدستی شاه، مقابله جدی با انقلاب در آخرین ماه‌های عمر رژیم شاه و تشویق وی به سرکوب تظاهرات میلیونی مردم، کارشکنی نسبت به انقلاب به وسائل گوناگون در اولین سالهای پیروزی، تماس تحریک آمیز سفارت آمریکا در تهران با عناصر ضد انقلاب، کمک به کودتاچیان، کمک مستمر به عناصر تروریست و ضد انقلاب در خارج از کشور، بلوکه کردن نقدینه‌ها و اموال ایران و عدم تحویل اجناسی که بهای آن مدت‌ها قبل دریافت شده است، عدم تحویل اجناسی که اموالی که شاه از بیت المال برداشته و به نام خود در بانک های آمریکا گذارده بود، تلاش برای محاصره اقتصادی و ایجاد جبهه متحد عرب، جبهه متحد غرب علیه ملت ما، حمایت آشکار و مؤثر از عراق در جنگ علیه ما و بالاخره لشکرکشی بی‌منطق قلدرم آبانه به خلیج فارس و در خطر قرار دادن جدی امنیت و آرامش منطقه، اینها بخشی از ادعانامه ملت ما علیه رژیم ایالات متحده آمریکاست. ادعانامه‌ای که میتواند کلیه ادعاهای صلح طلبی و اظهارات سران این رژیم در مورد حسن نیت نسبت به جمهوری اسلامی را که ظاهرا هدفی جز حل مشکلات داخلیشان ندارد مورد تردید جدی قرار دهد. آخرین نمونه از تومار خصومت‌های آمریکا با ملتمان فاجعه خونینی است که نسبت به حجاج بی‌دفاع و مظلوم در سرزمین مقدس مکه و در حرم امن الهی آفریده شد و در آن نزدیک 400 ایرانی و غیر ایرانی که اکثرا زنان بودند به شهادت رسیدند و چندین برابر مجروح و مصدوم و مضروب شدند. بنا به قرائنی دست آمریکا در این فاجعه بی‌نظیر تاریخی مؤثر بوده است. آیا رژیم آمریکا و دست نشاندگان سعودیش برای کشتار این تعداد زن و مرد مظلوم و بیگناه پاسخ قانع کننده‌ای می‌توانند ارائه دهند؟ بیشک فاجعه آفرینان برای توجیه عمل خود ناگزیرند بهانه‌ای بتراشند و تهمت‌هایی بزنند. اما طبیعت حادثه‌ای که یک طرف آن قریب 400 تن مسافر کشته و بیشتر بانوان است و یک طرف پلیس محلی مسلح به مسلسل و چماق و گاز سمی، راه هر بهانه را می‌بنده. درست است که خونی که به ناحق و از سر ظلم و قساوت ریخته شود پیام رسایی را نه فقط برای امروز که برای همه زمانها با خود حمل می کند و دست خون ریز را افشا می کند، اما حادثه مکه از این جهت که هماهنگی سیاست آمریکا با ارتجاع عرب را نشان می دهد و پرده از پنهانکاری های این دو در منطقه خلیج فارس برمی‌دارد، دارای ابعادی جهانی است و در خور آن که در مجامع بین المللی به دقت در آن نگریسته شود. من لازم می‌دانم مؤکداً بگویم که این ادعانامه علیه سردمداران رژیم آمریکا است و نه علیه ملت آمریکا، که خود در صورت اطلاع از اون چه دولتش با ملتی کرده پای اون ادعانامه را امضا خواهد کرد. ملت ما نشان داده است که به هدفهای خود مؤمن و تا و در راه اون تا سر حد نثار جان ایستاده است. چنین ملتی از آمریکا و از هیچ قدرتی نمی ترسد و به یاری خدا نشان خواهد داد که پیروزی از آن حق و مؤمنان به حق است. آقای رئیس، آقای دبیر کل، حضار محترم، این بود سرگذشت انقلاب ما، انقلابی که اگر موج امیدی گسترده میان ملت‌های رنج دیده از سلطه استکبار جهانی پدید آورد، موج مخالفتی به همون گستردگی نیز میان قطب‌های سلطه بین المللی ایجاد کرد و این مخالفت‌ها هرچند جدی، عمیق و متنوع بود، نتوانست نهالی را که ریشه در اعماق داشت و روز به روز استوارتر می‌شد از پا بیاندازد، هرچند سنگ و زخم فراوان به اون زده شد. اکنون همه دنیا ببیند و می‌بیند که ما به رغم انف سلطه‌ها زنده ایم و زنده خواهیم بود. سنت‌های الهی در تاریخ این را حکم کرده و جز این نخواهد بود و این زنده‌ترین و گویاترین پیام ماست. نظام سلطه همواره خواسته است عکس این را ثابت کند و اراده خود را برای ملت‌ها و کشورهای جهان سوم سرنوشت ساز بداند. ما این را تخطئه کردیم. شک نیست که نظام سلطه حیات به استمرار جمهوری اسلامی را نمی‌خواست، ولی اراده ما غالب شد. پیام ما به همه ملت‌ها و دولت‌هایی که می‌خواهند مستقل و بی اعتنا به خواست به اراده سلطه های بزرگ جهانی بمانند این است که از آنان نترسند و به خود و ملت خود اعتماد کنند. انقلاب ما همچنین پیام بزرگ خود را نفی نظام سلطه در جهان می داند. امروز عملا جهان میان قدرت های بزرگ و سلطه‌گر تقسیم شده است و آنان خود را صاحب اختیار دنیا می شمرند. به اعتبار دیگر جهان به دو بخش سلطه‌گر و سلطه پذیر تقسیم شده است و بخش اول خود را مالک سرنوشت بخش دوم می دانند. نظام سلطه عبارت از وجود همین روابط نابرابر میان این دو بخش از جهان است. نظام سلطه به میل خود انقلاب‌ها را نفی و برای رژیم‌های انقلابی مشکل تراشی می‌کنند. نیکاراگوئه و کشورهای انقلابی جنوب آفریقا چند مثال زنده این حقیقت هستند. نظام سلطه علی‌رغم ملت‌ها برای آنان تسلیم می‌گیرد. فلسطین مظلوم نمونه کامل و افغانستان نمونه دیگر این حقیقت هم. نظام سلطه با مفاهیم به میل خود بازی می کند و اون را در طبق مصالح خود تغییر می دهد و همه امکانات خود را برای جا انداختن آن به کار می برد. تروریسم و حقوق بشر نمونه هایی از مفاهیم دستکاری شده اند. نظام سلطه حتی مستقیماً به کشورهای مورد غضب خود حمله می کند. نمونه های اخیر آن حمله آمریکا به لیبی و گرناداست. نظام سلطه برای همه دنیا و به عوض همه ملت ها تسلیم می گیرد. نمونه دیروز آن هیروشیماست و امروز هم رئیس جمهور آمریکا به کار هولناک اسلاف خود افتخار می کند با این استدلال که اگر ما این چند هزار را نمی کشتیم بعدن ممکن بود بیشتر از اون در همه دنیا کشته شد. و بدین ترتیب دلسوزی قیم معابانه آمریکا نسبت به همه دنیا را به رخ می کشد. نظام سلطه از رژیم های فاشیست و نجات پرست مانند اسرائیل با آفریقای جنوبی حمایت می کند و آنان را چون دست مسلح و خونریزی به جان ملت‌های مظلوم می اندازد. لبنان مسلمان که صبورانه و مقاوم در برابر تجاوزهای جنایت آمیز صهیونیست ها می ایستد نمونه بارز و کشورهای خط مقدم جنوب آفریقا نمونه های دیگر آن است. نظام سلطه به خود حق می دهد که سازمان‌های بین المللی را زیر فشار قرار دهد. نمونه حاضر آن فشار آمریکا بر شورای امنیت و یونسکو است. نظام سلطه منافع سلطه‌گران را مطلق و موجب نادیده انگاشتن منافع دیگران می شمرد. نمونه آن حضور تشنجزا و خطر آفرین ناوهای آمریکا در خلیج فارس است که به استدلال حفظ منافع آمریکا و بدون توجه به منافع کشورهای منطقه انجام گرفته است. و خلاصه نظام سلطه تبلیغات جهانی را در دست می‌گیرد و به کمک آن همه حقایق را واژگونه و همه این شیطنت‌ها را خدمت جلوه می‌دهد و راه مقابله با خود از سوی افکار عمومی عالم را می‌بندد. پیام ما به همه ملت‌ها و دولت‌های جهان سوم و نیز به ملت‌هایی که دولت‌های آنان خود به وجود آورندگان نظام سلطه اند این است که دنیا بیش از این نباید این وضع ناهنجار را تحمل کند. باید به قدرت‌ها و دولت‌های بزرگ از سوی همه گفته شود در خانه‌های خودتان بنشینید و دنیا را به همه مردم دنیا بسپرید. شما قیم آنها نیستید. در سازمان ملل دو تبعیض ناروا هست: حق وتو و عضویت دائم در شورای امنیت. این دو تبعیض باید برداشته شود. این تنها چیزی است که میتواند سازمان ملل و شورای امنیت را به راستی همان کانونی کند که همه ملت‌ها به آن دل ببندند و مسائل فیمابین خود را در آن حل کنند. وگرنه همیشه مثل امروز شورای امنیت جایی خواهد بود برای صدور احکام بی اعتبار و دستورهای بی عمل و همیشه مثل امروز ملت‌ها احساس خواهند کرد که جایی برای حل مسائل بین المللی وجود ندارد و خشونت تنها راه پیشبرد کارهاست. پیام ما به دولت‌های جهان سوم آن است که تا نظام سلطه و وضع کنونی باقی است در راه اتحاد میان خود بکوشند. این بهترین راه برای قوی شدن است. سلطه‌های جهانی جز قوت و قدرت هیچ نمی‌فهمند و در برابر زبان قدرتی که آنان به کار می‌گیرند با زبان قدرت باید سخن گفت. بیداری ملت‌ها و آگاهی یافتن آنان از ماهیت و نقش نظام سلطه بزرگترین پشتوانه دولت‌های جهان سوم و مایه قدرتی حقیقی در برابر سلطه‌گران است. رهبران این دولت‌ها هیچ بازوی قدرتمندی و نیز هیچ چاره‌ای جز فکر روشن و اراده نیرومند ملت‌های خود ندارد. اتحادی که ما به کشورهای جهان سوم پیشنهاد می‌کنیم، اتحاد برای جنگیدن با قدرت‌های بزرگ نیست. اتحاد برای دفاع از خود و جلوگیری از تضییع حقوق حقه خود است. قدرت‌های سلطه‌گر بزرگترین عامل توجیه و نشر فسادند. فساد اخلاقی، فساد جنسی و فساد اعتقادی، همه و همه در انگیزه های سیاسی و اقتصادی و جاسوسی این قدرت ها پشتوانه ها و مروجین عمده و اصلی خود را می آورند. و چنین شده است که امروز در دنیای سیاه و تلخی که این بار شامل خود ملت های متعلق به قدرت های بزرگ نیز می شود، ارزش های اخلاقی برباد رفته، بنیان خانواده سست و لرزان، دیو الکلیسم و اعتیاد به مواد مخدر از همیشه مسلط‌تر و جاذبه معنویت و اخلاق از همیشه کمتر است. ما باید در کشورهای خود با فساد مبارزه جدی آغاز کنیم. باید بنیان خانواده را محکم و نخستین و اصلی ترین پرورشگاه آدمی را کانون محبت، صفا، عاطفه و معنویت سازیم. باید حراست از حقوق و ارزش‌های زن را مورد تأکید قرار داده در معیارهای کنونی آن که ساخته دست و پندار همین نظام سلطه است تجدید نظر کنیم و زن را جدن از وسیله‌ای برای التزاز که فرهنگ سلطه عملاً که فرهنگ سلطه غرب عملاً بر او تحمیل کرده رها سازید. زن یک عالم، یک سیاستمدار، یک مدیر، یک شخصیت برجسته و برتر از همه یک همسر و یک مادر آری، اما یک وسیله برای کامجویی و سرگرمی نه. این است اون که خواهد توانست به نیمی از بشریت هویت و شخصیت حقیقیش را اعطا کند و خانواده را بنیانی ماندگار و مقدس ببخشد. اینها پیام‌های انقلاب ماست، نه فقط به آنان که گوش خود را آماده شنیدن نگه داشته‌اند، بلکه به همه آنان که می توانند حجاب‌های شنیدن را کنار زنند و به قضاوت عادلانه روی آورند. متشکرم.
On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Islamic Republic of Iran for the important statement he has just made. May I request representatives to remain seated while the Secretary General and I escort His Excellency the President.